رهبر انقلاب برسیم.
شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولیدی با مشارکت مردم. این شعار امسال، امیدواریم انشاءالله این شعار به بهترین وجه تحقق پیدا کنه.
ماشین لباسشویی تو روم میره؟
آره روم میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
عصر جمعتون بخیر دوستان و همراهان گرامی. به ساعت 16 رسیدیم از پخش شبکه رادیویی تهران و در این لحظه نوبت میرسه به پخش برنامه سینمای خانوادگی.
سینما گاهی مثل یه آینه شخصی میمونه و یه وقتایی خود ما رو بهمون نشون میده.
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنه.
اینجا سینما باستابی از من و
تو با ما.
وقتی هنوز شخصیت های یه فیلم تو ذهنت زندن و دارن نفس میکشن، میتونی روی پرده به چشماشون خیره بشی، میتونی باهاشون حرف بزنی، میتونی سرنوشتشون رو تغییر بدی.
سینمای خانوادگی.
به نام خدایی که عاشق است. درودها به پیشگاه شما شنوندگان و اهالی نازنین سینمای خانوادگی رادیو تهران. خیلی خوش اومدید به برنامه این نوبت ما. همراهان عزیز سینمای خانوادگی، ما قرار هست که در این برنامه هم راجع به یک موضوع خاص صحبت بکنیم و بهانمون هم یک فیلم سینمایی ایرانی دیگه است که در طی مدتی که سینمای خانوادگی تقدیم حضور شما شده، ما معمولا رفتیم سراغ فیلم‌های سینمایی که برای شما خاطره ساز بوده و تماشا کردید از کارگردانان بنام و مشهور کشورمون، و اون دسته از فیلم‌هایی رو انتخاب کردیم که جنبه‌ای داشته باشه برای ما که بتونیم از حوزه روانشناسی بهشون ورود بکنیم. این نوبت هم راجع به یک فیلم سینمایی خیلی خیلی خاطره انگیز صحبت می‌کنیم. یکی از بهترین فیلم‌های تاریخ سینمای ماست که در سال‌های اکران خودش که غوغا کرده بود. مثل همیشه جناب آقای دکتر مهرداد امیری، روانشناس، زبانشناس، رواندرمانگر و استاد دانشگاه فرهنگیان در استودیو سینمای خانوادگی حاضر هستند. آقای دکتر سلام میکنم، به شما خیلی خوش اومدید.
بندم خدمت شما و حضور شنوندگان محترم برنامه سلام عرض میکنم. امیدوارم لحظات خوبی رو در کنار هم دیگه باشیم
انشاءالله. راجع به فیلم سینمایی عروس میخوایم صحبت بکنیم آقای دکتر امیری. به نظرم یکی از فیلم‌های شاخص اون سال‌ها بوده، با توجه به مخاطبایی هم که داشته، تعداد مخاطبی که داشته و زیاد هم بوده، نشون میده که فیلم حالا جالب توجهی بوده برای مخاطب.
فیلم دو تا نکته مهم و دو پیام بسیار ارزشمند برای جامعه داشت: یک، انتخاب درست،
بله،
در حوزه ازدواج و زندگی، دوم، بحث وجدان که در جامعه میتونست خیلی خودش رو خوب نشون بده. به نظر من جامعه اون زمان هر دوتا اینها رو نیاز داشت و سوای بازی خوب این دو نفر و جذابیت نمایشی این فیلم که بسیار پر مخاطب بود، من یادم خودم یکی دو ساعت توی صف بلیت بودم تا تونستم بلیتشو تهیه کنم و چیزی حدود 2 ساعت، شاید 1 ساعت نیم، 2 ساعت من توی صف بلیت بودم تا بتونم برای بلیت رو تهیه کنم. حالا فیلم ارزشمندی هست، به ویژه که دو نکته بسیار مهم روانشناسی اجتماعی توی اون نهفته هست. یکی بحث وجدان اجتماعی و دیگری بحث انتخاب صحیح.
پس ما هر دو موضوع رو امروز راجبش صحبت خواهیم کرد، خصوصا انتخاب درست و بعد حالا راجب وجدان
اجتماعی. اصلا اون بحث وجدان اجتماعی بخشی از همین مسئله انتخاب هست.
بسیار خوب، همراه سینمای خانوادگی باشید، راجب فیلم سینمایی عروس با شما صحبت خواهیم کرد.
عروس، سال تولید 1369، فیلمی به کارگردانی بهروز افخمی و با بازی نیکی کریمی و ابوالفضل پور عرب که در سال 70 اکران شد و یکی از پربیننده ترین فیلم های سینمای ایران در دهه 70 محسوب میشه. موسیقی این فیلم سینمایی رو زنده یاد بابک بیات ساخته و سید ضیاء هاشمی هم تهیه کننده این فیلم بوده. در این نوبت از سینمای خانوادگی قراره به بهانه مرور فیلم سینمایی عروس درباره انتخاب و وجدان اجتماعی صحبت کنیم. همراهمون باشید.
خب داستان فیلم عروس که ابوالفضل پورعرب نقش حمید رو در این فیلم بازی میکنه و سرکار خانم نیکی کریمی نقش مهین رو داره، داستان این زوج عاشقیه که حالا حمید برای رسیدن به مهین سختی‌های زیادی رو پشت سر میذاره، از جمله مخالفت پدر مهین بوده که حتی حمید رو وادار میکنه برای اینکه موافقت پدر رو جلب بکنه و به یه پول و پله‌ای در واقع برسه، بره سراغ قاچاق دارو. نشانه هایی رو هم در همون شرایط قبل ازدواج و انتخابه از خودش نشون میده حمید که آدم قابل اعتمادی نیست، آدمیه که شاید یه جاهایی که به سختی بخوره دست به هر کاری ممکنه بزنه. ولی خب آقای دکتر امیری، شما هم قطعا این رو دقیق‌تر اشاره خواهید کرد که یه برهه‌ای از زندگی آدم هست قبل از ازدواج که انگار واقعا چشم و گوش‌ها بسته میشه برای لحظاتی، حتی عقل اون رو متوجه میشه ها، یعنی متوجه میشه که این ممکنه برای من درد سرساز باشه، اما نمیدونم یه عقل دیگه احتمالا میاد، یه احساس دیگه میاد روی عقل و میگه که ولش کن، حالا چو فردا شود فکر فردا.
وقتی که زوجین بدون مشاوره و با عجله ارتباطاتشون خیلی گسترده میشه، به خصوص امروزه دختر پسر با هم آشنا میشن، دوست میشن، بعد از مثلا گذشته که 2 سال تازه الان بیان به این نتیجه میرسن که آره به درد هم میخوریم یا نمیخوریم. این ارتباطات زیاد موجب میشه که خیلی از هشدارها را جدی نگیرند. وقتی دو نفر در رابطه دوستی با هم قرار میگیرند، حالا من به مسائل شرعی و غیر شرعیشون کاری ندارم، اینجا بس روانشناسی قضیه دارم بررسی میکنم که اون مسائل خاص خودشو داره، قوانین خاص خودشو داره و درست بودن یا غلط بودنش در حوزه تخصص من نیست. اما از منظر روانشناسی خانواده، وقتی این دو نفر به هم خیلی نزدیک میشن، خیلی از هشدارها رو جدی نگرفتند، خانواده همدیگه رو روش تمرکز نکردند، دانش نسبت به عمق وجود همدیگه ندارند، خیلی از رفتارهای سمی رو به خاطر علاقه مفرط که نسبت به هم دارن،
بله،
گشش عاطفی هست، همراهی هست، لذت بردن از،
بله،
رفاقت و همراه بودن با همدیگه هست، در عالم دوستی افراد میخوان همدیگه رو داشته باشن، بنابراین کمتر روی نقاط ضعف همدیگه دست میگذارن، حتی خیلی وقتها خطای همدیگه رو نه تنها نادیده میگیرن که در ارتکاب اون خطا با هم همراه هم میشن، چون فرد مقابلشون داره از این امر لذت میبره. مثلا با همدیگه مواد مخدر مصرف میکنن،
بله،
که ما اینها رو زیاد دیدیم. خب همه اینها خودش مشکلاتی رو بعدن میتونه درست کنه که اینها رو نادیده میگیرند. وقتی بحث از انتخاب درست میشه، نیاز به آگاهی داره. انتخاب درست بدون داشتن آگاهی، بدون جدی گرفتن هشدارها امکان پذیر نیست. در رویکرد سنتی ما به امر شریف و حسنی ازدواج، دورانی رو داشتیم به اسم دوران نامزدی، یعنی خانواده ها با هم آشنا میشن، رفت آمد بسیار خوب و بایسته و شایسته با حضور خانواده ها بین این دو طرف اتفاق میفته. اینجا شناخت عمیق‌تر میشه. هشدارها نه تنها توسط فرد که امکان داره درگیر حوزه عاطفی گسترده‌تری شده باشه، بلکه توسط خانواده هم داره دیده میشه و گوشزد میشه.
حالا آقای دکتر همینجا من میخوام یه نکته رو بپرسم چون راجع به همین موضوع شماست. ما راجع به مقوله خانواده از دو منظر، یعنی از منظر خانواده و از منظر اون دو نفری که میخوام با هم ازدواج کنن، دو تا کلام مشترک و تکراری داریم. از منظر خانواده ممکنه این صحبت شنیده بشه که خانواده اونا به خانواده ما نمیخوره. از طرف اون دو نفر که میخوان ازدواج کنن میگه من مگه میخوام با خانواده تو ازدواج کنم؟ من میخوام با تو ازدواج کنم. یعنی از طرف اون دو نفر خانواده نادیده گرفته میشه، از طرف خانواده انگار اون دو نفر نادیده گرفته میشن و فقط خانواده ها مهم جلوه میکنن.
ببینید درست‌ترینش اینه که هم افراد دیده بشن هم خانواده. اونجا که خانواده ها به هم دیگه نمیخورند، خب میشه بررسی کرد که دلایلش چیه. واقعا وقتی خانواده ها با هم همخوانی ندارند، این قصه آینده خوبی نخواهد داشت. وقتی هم که دو نفر خانواده رو نادیده میگیرند، باز این قصه سرانجام خوبی نخواهد داشت. من هر دو موردش رو به شدت باهاشون ارتباط داشتم و افرادی که آسیب دیده این دو نوع برخورد و طرز تفکر بودن رو الان در مشاورهای طلاق دارم میبینم. اینکه خانواده ها با همدیگه هماهنگی داشته باشن یک اصله. چرا؟ چون اون فرد در دامن خانواده رشد کرده، در انزوا رشد نکرده. ما چرا میگیم دوستان اطلاعاتشون رو افزایش بدن؟ چون انتخاب صحیح یک سری فاکتورهایی داره. یکیش واقع نگری، دوم توجه به هوشدار هاست، سوم هماهنگی نسبی از لحاظ اقتصادی، از لحاظ عاطفی، از لحاظ مذهبی، از منظر اجتماعی. من دقیقا در مشاورهای اخیرم فردی رو داشتم که مدت هاست با هم داریم صحبت میکنیم، تشریف میارن مطب. این خانم محترم خودش در مقطع مثلا دکترا در این رشته تحصیل کرده، زمان جوانش پای آقای دوست شده که ایشون تحصیلات زیادی نداشته، دیپلمه بوده و در یک شغل خیلی خاصی در یک مغازه کار میکرده، در یک مغازه اغذیه فروشی با هم آشنا شدن، خب دلبسته هم دیگه شدن و بعد ازدواج کردن. تصمیم هم گرفتن که اصلا بچه نداشته باشیم، با هم زندگی کنیم. الان خانم حدود 43 سالش شده، اون آقا حدود 52 سالش شده. این خانم الان احساس میکنه یک کاش فرزندی میداشت، بعد تازه متوجه شده که مشترکات زیادی با این فرد نداره، ایشون در یک محیط دانشگاهی داره کار میکنه، ارتباطات کاریش جور دیگه است و دچار بحران خیلی شدیدی شده. جالب اینجاست که بخش اعظم بار اقتصادی خانواده به دوش این خانم بوده، تازه فهمیده که اخیراً خب همسرش ارتباطات جدیدی هم با شخص دیگری پیدا کرده. همسرش رو خواستیم صحبت کردیم، گفت که خب من با حرف زیادی با خانمم ندارم بزنم، ایشون همش از کتاب و دانشگاه و درس و تلفنش رو برمی‌داره، با همکارش در مورد مسائل علمی صحبت می‌کنه، کنفرانس‌های علمی میره، بعد خب من نیاز دارم با کسی دیگه برم بگردم، نیاز دارم کسی دیگه داشته باشم، طبیعی من بخوام با خانم دیگه در ارتباط باشم.
نه حق خودش میدونست،
در صورتی که خب جامعه بینش دیگری داره. حالا بینش روانشناسانه چیه؟ که خب اصلا چرا هشدارها رو جدی نگرفتید از اول؟ چرا همون چیزی که اول صحبت حضرت فرمودید رو در نظر نگیریم؟ چرا من احساسم رو به اندیشه و عقلم برتری دادم؟ چرا هشدارها رو ندیدم؟ چرا موقع وجه نشدم کسی که از لحاظ تحصیلی با من همخوانی نداره، شغلش با من فرق میکنه، رویکردش نسبت به رویکرد من متفاوته، ممکنه در آینده نتونه هم مسیر من و هم سفر من باشه؟
مرد باید سنگین باشه. نه باید سنگین باشه.
چرا؟ سنگین، سبک، درشت، ریز. راست، آدم باید سنگین باشه، باید بلند باشه، بزرگ باشه، کوچیک باشی باید حسرت بخوره، باید دلمرد باشی، باید آرزواتو به گور ببری. اما من نه، من به آرزوم رسیدم. تو چی؟ اگه من جلپاز در بیارم دیگه من خوشت نمیام.
چی میگی تو؟
چی کار بکنم از چشمت میفتن؟
چه میدونم چه سوالایی میکنی؟
مثلا اگه معتاد بشم؟
اصلا حرفشم نزن،
بلند بکنی
با تو رو خود از این حرفا نزن، جلو تو نگاه کن، نکن خطرناکه. همین
خطرناک و بی خطر نداریم، مرز و گرون نداریم، بزرگ و کوچیک نداریم، سبا گوشن.
خب مرکان پس گرفتم.
من دیونه؟
مثل اینکه
تو منو دیوونه کرد. من واسه رسیدنه به تو دست به هر کاری زدم.
من فقط میخواستم باید شوخی کنم.
پس برم میخوام باید شوخی بکنم.
بگو
اگه یه روزی بخوایی من برم باشم.
افراد به خاطر علایقشون یک کفش تنگ و اشتباه رو میپوشند، یک مسیر اشتباه رو انتخاب میکنند، بعد به خاطر مسئله آبرو، به خاطر مسئله خانواده، به خاطر مشکلات دیگه‌ای که امکان داره براشون پیش بیاد و میخوان حفظ آبرو کنن، اون وقت این کفش تنگو همچنان میپوشن، پاشون تاول میزنه، به جایی میرسن که میدونن دیگه به دردشون نمیخوره، اما میگن خب این زمانی که صرف کردیم چی میشه؟ میدونن اشتباه کردند، ولی این اشتباه رو حالا براش راهکاری ندارن، بازم ادامه میدن. پس انتخاب درست خیلی مهمه. حالا برگردیم به این فیلمی که شنوندگان اسمش رو از ما شنیدن. در فیلم عروس احساسات خیلی وجود داره. هشدارها نادیده گرفته شده. ازدواج صورت میگیره. در همون ابتدای ازدواج این حمید آقایی که حالا آرنولد داستان هست برای خودش، پولدار شده، یه چکم میکشه و مبلغ زیادی حالا یا مهریه این خانم هست یا حالا هدیه هست، همون روز عروسی بهش میده و میگه اینم در حقیقت یک نوع خودنمایی است. چرا؟ چون به احتمال قوی همونجوری که بعد در فیلم میبینیم قبلا از طرف پدر این دختر خانم تحقیر شده. بله. که تو وضعیت مالی خوبی نداری، باید بری پولدار بشی، برگردی دخترم بهت بدم. اینجا خودش در یک واکنش سطحی نشون، بعد تصادفی شکل میگیره. این آقا مسئول پذیر نیست، ترس داره، این همه خوب یا بد تلاش کرده تا به لحظه زیبای ازدواج با این خانم برسه. در درست مسیر حرکت به ماه عسل تصادفی شکل میگیره.
خود شروع ماه عسل هم البته داستان داشته، چون دیگه خانواده رو نادیده میگیرن، یهو تصمیم میگیرن که
بزنن به دل
جاده بدون اینکه اصلا اطلاع بدن به خانواده
و میرن. همه اینها نشون دهنده اون هیجانی است که این فرد داره، به خاطری که مدت ها ناکامی کشیده. بلد. و تأخیر شده و این هجران موجب شده حالا بخواد تصمیمای خیلی شتاب زده بگیره. در یکی از همین تصمیم‌های شتاب زده تصمیم میگیره اون تصادف رو بیخیال بشه و حرکت کنه بره. مثلا دختر خانم برمیگرده، بیمار رو به بیمارستان میبره و حتی اون پولی که حالا مهریه‌اش هست یا هدیه هست رو هزینه درمان میکنه و بعد کم کم حالا هشدارها رو جدی میگیره.
و تو همین فرآیند متوجه خرابکاری‌های حمید میشه.
ازم از هشدارها همین بود. خرابکاری این هشدارها همینجاست. متوجه میشه که ای وای من چرا اینو دقت نکردم، چرا اون دقت نکردم. اینجاست که گاهی وقت خانواده هم اشتباه خیلی وحشتناکی میکنه. خانواده به جای اینکه فکر کنیم پول داره از کجا میاد، فقط به اینکه این فرد ثروتمند باشه و به قول معروف دستش به دهانش برسه فکر میکنه. ما در بسیار از موارد دیدیم که مسیر کسب ثروت بسیار بسیار مهمه. اینکه من با له کردن چند هزار نفر به پول برسم یک هشدار برای جامعه است. و جامعه‌ای که نتونه ارزش‌هاشو حفظ کنه و ارزش‌های مادی جایگزین ارزش‌های معنوی و ارزشمند جامعه بشه، مسلماً دچار بحران میشه. من حتی مقایسه که می‌کنم در برخی از کشورها غیر از ایران که ما اون‌ها رو مادی می‌دونستیم، اینقدر ارزش‌ها مادی نیست که در کشور ما متأسفانه امروزه به این سمت گرایش پیدا کرده. و یک هشدار برای جامعه هست.
بله. راجع به موضوع انتخاب در فیلم سینمایی عروس صحبت می‌کنیم، باز هم در ادامه همراه سینمای خانوادگی باشید.
یا بگی منو بکش، بکش و راحتم کن. تو داری خودتو بدبخت میکنی و من طاقت ندارم. اگه بخوای خودتو بکشی اول باید ما رو بکشی.
مگه من دیوونه؟
آره، اونا دیوونت کردن، اون دختره، اون بابای خرش، اون پسره.
اصلا معلومه شما چی میگین؟
آره که معلومه، اون ازدواج یعنی خودکشی، یعنی فقر، یعنی نداری، هسته، بدهکاری، قرف. من نمیذارم، مگه اینکه از اون باشه من بکتاری. اگه میخوای خب بیا، اینم چاقو، یا بگیر و خلاصم کن.
باورم نمیشه.
چیو باورت نمیشه؟
چجوری میتونم؟
چیو چجوری میتونم؟
چجوری میتونم؟
همونجوری که بقیه چیزا رو تونستم. من به خاطر تو دست به هر کاری زدم. چجوری تونستم؟ چون به تو فکر میکردم. تو فکر میکنه اگه پای تو در میون نبود، من اون بدبختا رو وسط جاده ول میکردم میومدم؟ اگه پای تو در میون نبود که اصلا ماشینی در کار نبود، من همه عمرم حتی به فکر گرفتن تصدیقم هم نبودم. من پول چه میدونستم چی؟ خونه چه میدونستم چی؟ به خاطر تو همه اینا رو خواستم. حالا هم زندگیمو دوست دارم. به خاطر تو دوست دارم.
من نمیخوام.
چیو نمیخوای؟
نمیخوام. حمید این کارو درست نیست. درست نیست. این کار جنایته.
نداری منو محاکمه کنی. تو با من شریکی. شریک. توی همه چیز. همه چیز. میفهمی؟
نمیفهمم.
پس دروغ گفتی. پس دروغ گفتی که عاشقی. پشت خودت همه چیزو خراب کن. خودت ساختی، خودت همه‌شو خراب کنی. چون من نبودم که به فکر پیشبند و قاب دستمال و سرویس آشپز کنم. بفرما من پروفاس ژاپنی دیگه قبلا من اساس نمیخواستم، سرویس چینی نمیخواستم. میبینی؟ میبینی؟ بفرما اینا رو آدمی که هر روز دنبال چیزی باش میگشت و نهارش یه ساندویچ بودن نمیخواست. من برست دادم اینا رو دونه دونه بکنم توی فریزر روی زدی چک بزنم. تو کردی، سفارش تو بود، سلیقه تو بود، پس خودت خرابشو کن، خودت خرابشو کن، خودت خرابشو کن. اگه من جنایت کردم به خاطر تو بوده، دو سال پیش هم شروع شد نه امروز. روشم بابات یه دم داده، خودم بلد نبودم. اونجوری به من نگاه نکن، یعنی تو خیال میکردی تو خیابون ناصر خسرو از آب کره میگیرن یا کیمیاگری میکنن؟ همین جو کارتون که غیر قانونی نیست. پس چی؟ خیال کردی ما نوشدارو میسازیم؟
آی دکتر امیری، ما شاید وقتی به عنوان تماشاچی یه فیلم باشیم یا تماشاگر زندگی دیگران باشیم راحت بتونیم قضاوت بکنیم که ای بابا چه انتخاب مثلا اشتباه واضح بود که این انتخاب اشتباهه، نباید این انتخاب میکردیم. به حال از بیرون تصمیم گرفتن خیلی ساده است تا اینکه در دل ماجرا قرار بگیریم. توی این فیلم ما میبینیم دیگه، مثلا ممکنه نیکی کریمی رو به عنوان شخصیت مهین داستان خیلی نکوهش کنیم، بابا تو متوجه نشدی مثلا این انتخابت اشتباهه. اصلا معیارای انتخاب درست چیه؟ واقعا میتونیم بگیم 100% یه نفر میتونه با این معیارها به انتخاب درستی برسه؟
هیچ وقت 100% وجود نداره. ما میتونیم بگیم انتخاب به شکل نسبی درسته. واقعا این است که دانش فرد و آگاهی‌هاش در این زمینه خیلی کمک میکنه که سعی کنه به انتخاب درست نزدیک بشه. و خود فرد هم نه، خانواده فرد هم اینجا اهمیت داره. من کتابی رو معرفی میکنم اینجا که قبلا هم در برنامه رو معرفی کردم، تحت عنوان نظریه های انتخاب یا تئوری انتخاب. بله. نویسندش استاد برجسته و شهیر روانشناسی پروفسور ویلیام گلاسر هستش. این کتاب رو توصیه میکنم که دوستان بخونند، به خصوص کسانی که میخوان وارد زندگی مشترک بشن. ببینن انتخاب های ما به هر حال پیامدی داره و این پیامدها اتفاق میافتند. شاید همش واسه یه نفر اتفاق نیفته، ولی به نسبه اتفاق خواهند افتاد. بنابراین داشتن آگاهی خیلی کمک میکنه که ما سعی کنیم انتخاب درستی داشته باشیم. من فکر میکنم در انتخاب مسئله هوش هم خیلی دخالت داره. وقتی ما آدمهای باهوشتری باشیم، نه از جنبه فقط هوش عددی و IQ، بلکه هوش اجتماعی گسترده‌تری داشته باشیم، هوش عاطفی بالاتری داشته باشیم، هوش محیطی بهتری داشته باشیم و اینها رو تقویت کرده باشیم، اون وقت دست به انتخاب درستی میزنیم. پس آدمهایی که نه فقط هوش عددی بالاتری دارن بلکه هوش اجتماعی بالاتری دارن، هوش عاطفی خودشون فکر میکنند، رشدش میدند، آموزش میبینند، این افراد معمولا انتخابهای بهتری میکنند. چرا؟ چون میتونن هیجانشون رو کنترل کنند. بیشتر مشکلات ما در زندگی، چه در امر ازدواج چه در سایر امور زندگی، وقتی است که هیجانهامون رو نمیتونیم کنترل کنیم. خیلی از قتلها، خیلی از ناهنجاریها به خاطر عدم کنترل هیجان اتفاق میفته. بنابراین آدمی که هوش اجتماعیش رو رشد داده، مطالعه کرده، کنترل هیجان رو یاد گرفته، کمتر بر مبنای احساسات عمل میکنه، میاد تعقل و منطق رو پیش میکشه. بنابراین انتخابهای به نسبت بهتری رو انجام میده نسبت به کسی که این آموزش‌های و این سلسله مراتب فکری رو طی نکرده. این کتاب رو بنده معرفی کردم، امیدوارم که شنوندگان محترم با مطالعه این کتاب و سایر کتاب‌ها و منابعی که میتونه بهشون کمک کنه دانششون رو افزایش بدن. شاید اگر خانواده‌های عزیز ایرانی ما به جای وقت تلف کردن و تماشای فیلم‌هایی که به دردشون نمیخوره، مثل این فیلم‌های ترکی که صبح تا شب میشینن نگاه میکنن، وقت تلف کردن توی گوشی‌هاشون و در فضای مجازی به دنبال مسائل سطحی گشتن، بیان در حوزه مشاوره، روانشناسی، کلاس‌های مختلف کتاب بخونن، آگاهیشون افزایش بدن، اصلا یاد بگیرن با هم گفتگو کنن، گفتگوی درست حسابی بدون تعصب رو توی خانواده یاد بگیرن و تمرین کنن، اون وقت خیلی از مشکلاتشون کم میشه.
آقای دکتر امیری، شاید این چیزی که شما بهش اشاره میکنید یکی از دلایل عمدهش این باشه که این وقت تلف کردنه به قول شما هزینه کمتری براشون داره، هزینه مادی کمتر، نه هزینه معنوی و چیز دیگه ای. مثلا اگه شما میگین که در جلسات مشاوره شرکت بکنن، هزینه جلسات مشاوره شما بهتر میدونید که هزینه کمی نیست و خیلی ها توان پرداختش رو ندارن، یا حتی کتاب خریدن و الان برای بعضی از خانواده ها با توجه به اینکه حالا قیمت کتاب هم افزایش پیدا کرده خیلی شرایط سختی رو به وجود آورده. شاید الان خیلی از شنونده های ما هم با شنیدن این کلام شما یا در برنامه مختلف که شما از روی دلسوزی میگین که این اتفاق بیفته، چون آینده رو نگاه میکنیم در واقع. درسته همه این هزینه ها وجود داره و نمیدونم چجوری میشه اینا حلش کرد.
من هم با فرمایش شنوندگان و نکته‌ای که حضرت عالی میفرمایید موافقم. اما فرد در یک جامعه یک بخش مهم از این جامعه است. وظیفه سازمان ها و نهادهای اجتماعی هست و حتی نهادهای دولتی که برای مردم هزینه کنند، برای آگاه سازی مردم. چرا؟ چون فوایدش به خود سیستم دولتی و جامعه برمیگرده. یکی از مشکلاتی که ما امروز داریم این استش که خیلی از بیمه ها پوشش بیمه روانشناسی و مشاوره ندارند.
بله.
برخی از ارگان ها، برخی از سازمان ها این رو دارند، ولی بسیار از بیمه ها این پوشش رو ارائه نمی کنند. بله، خود این مشکل آفرین میشه. و متاسفانه کسانی که قراره به روانشناس و مشاور هم مراجعه کنند، خیلی هاشون از قشر متوسط و ضعیف جامعه هستند که توانای پرداخت هزینه های مشاوره و روان درمانی رو ندارند. چرا؟ چون جلسات روان درمانی به یک یا دو جلسه ختم نمیشه.
بله.
فرد وقتی به من مراجعه میکنه مثلا در 35 سالگیش، 35 سال و 9 ماه یعنی از زمانی که در شکم مادرش بوده، خیلی وقتا این مشکلات رو با خودش داره. بعد نمیشه من تو دو جلسه که درمان کنم این فرد. نیاز به رفت و آمد داره، نیاز به آموزش داره، نیاز به خودشناسی داره، نیاز به مطالعه داره، نیاز به یادگیری داره. این شخصیت عرض کردم مثلا 35 سال و 9 ماه آسیب دیده، 5 سال آسیب دیده، 10 سال آسیب دیده، حتی با کمک‌های دارودرمانی روانپزشک با زمانبره و هزینه بردار هست. بنابراین اینجاست که عرض می‌کنم ما نیاز داریم یک بازنگری در پوشش‌های بیمه‌مون داشته باشیم. در کنار این ما آگاه سازی اجتماعی رو هم نیاز داریم. همین کاری که من و شما در این رسانه داریم انجام میدیم که در رسانه‌های دیگه داره انجام میشه بسیار امید بخشه. فلذا ببینید هیچ وقت یک دست صدا نداره. اگه ما میخوام حال مردم خوب بشه، حال جامعه خوب بشه، سوا این که بایستی حوزه اقتصاد و فرهنگ و سیاست رو توش تحول ایجاد کنیم، نیاز داریم که آگاه سازی هم بکنیم و سازمان‌های مرتبط و نهادهایی که مسئولیت این بخش به عهده‌شون هست در جامعه بودجه رو اختصاص بدن، هم برای امر آگاه سازی و هم برای ارائه خدمات، تا اون وقت بتونیم یک مقدار تحول در جامعه رو شاهد باشیم.
درست. آقای دکتر امیر، حالا برگردیم به فیلم عروس، دیگه لحظه‌های پایانی برنامه هم هست. میخوام چون گفتیم که راجع به وجدان اجتماعی هم میخوام صحبت بکنیم، حداقل این نکته رو هم مقفول واقع نشه در برنامه‌مون. این که چه نکاتی رو آدم باید برای انتخاب، خصوصا انتخاب حالا همسر، چون در این فیلم هم این نکته وجود داره، به عنوان معیار خودش قرار بده و اونها رو بررسی بکنه که بعداً با جنبندی اون معیارها به این نتیجه برسه آیا انتخاب درستی داره انجام میده یا نه. مثلا ما تو همین فیلم میگم حالا نشانه های و به قول شما هشدارهایی رو ما دیدیم یا در زندگی های واقعی وجود داره. یکی از همین چیزهای اتفاقی بود که وقتی کسی که میره سراغ قاچاق دارو، دارویی که با سلامت انسان‌ها در ارتباطه، فردا روزی اگر تصادف هم بکنه با یک انسان، اون انسان رو نمیرسونه برای درمان به بیمارستان. یعنی یه هشداری قبلا داده شده، حالا یه جای عملیش هم داریم میبینیم. تازه تو اون قسمت عملیشه که شاید اون خانوم، یعنی مهین که نقشش رو نیکی کریمی بازی میکنه، متوجه میشه که آخ من اشتباه کردم، واقعا اون موقع باید به این نتیجه میرسیدم که این آدم آدم حسابی نیست، اصلا وجدان اجتماعی ندارد.
وجدان اجتماعی از وجدان فردی نشأت میگیره. وقتی تک تک ما به سلامت فکر کنیم، اندیشه صحیح داشته باشیم و روی خودمون کار کنیم، اون وقت میتونیم ببینیم که مسیر درست رو داریم میریم یا نه. و ارتباط تنگاتنگی بین آگاهی اجتماعی و بیداری وجدان اجتماع وجود داره. ما در آموزه‌های دینی و اخلاقی و همچنین سنتیمون داشتیم این رو. هیچ وقت در سنت، اخلاق و دین ما کسی نگفته تو به دیگران ظلم کن. حالا چه اتفاقی میفته؟ معضلات و مشکلات جامعه و وقتی که ارزش‌ها عوض میشن، وقتی که بنیان فکری گروهی از افراد در جامعه که متاسفانه زیاد هم هستن و روز روزم دارن بیشتر میشن دچار بحران میشه، میتونه برای بقیه هم زنگ خطر باشه. زمانی که یک جامعه متاسفانه به سمت کسب معاش از راه نادرست حرکت کنه